شب بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. به ساعت 20 رسیدیم. دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنید، بخشی
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه یا شاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بسیار بسیار خوش سعادتم در 11 روز و شبی که هممون آذرمایی هستیم، در این ساعت شبانگاهی میان تمامی برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو برشنیدن انتخاب کردی. بنا به رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روی کرد و روایت نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. پیش از آنکه عرض بکنم در گفتگوی فرهنگی امشب با چه نکته و نکاتی و مهمانان عالی مقامی در خدمت شما هستیم، اجازه میخوام دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد بشنید در برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه نقب و نظریست برای یکی از مؤلفه هایی که طی چند وقت اخیر، به ویژه در یک سال اخیر، از فضای رسانه تا فضای گفتگوهای عادی میان من و شما شهروندان این جامعه رو به خودش اختصاص داده. مؤلفه واحد، هوش مصنوعی، تیتر برنامه امشب، بایدها و نبایدهای هوش مصنوعی.
موسیقی با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شش دقیقه از ساعت 20 رو در 11 شامگاه آذر 1603 خورشیدی با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم قسمت کردیم با گفتگوی فرهنگی با محور بایدها و نبایدهای هوش مصنوعی. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم: جناب دکتر مستمع تقی‌زاده، پژوهشگر ارشد هوش مصنوعی و تحول دیجیتال دانشگاه تهران، همچنین جناب دکتر محمد علمیه، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و عضو هیئت علمی دانشگاه. جناب علمی عزیز، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید.
سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز.
بی نهایت سپاسگزارم. شب شما هم به کام و به دل. جناب دکتر تقی‌زاده، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید.
سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و شب بخیر عرض میکنم. در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست. بی نهایت سپاسگزارم. مقدمه ای کوتاه عرض میکنم. از این مقدمه پرسشی مشترک رو مطرح میکنم، هر کدوم از عزیزان که تمایل داشتن آغاز کلام بفهمه، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. آنچنان که عرض کردم، مسئله به نام هوش مصنوعی به عنوان مؤلفه‌ای که صرفا اگر فقط در واحد یک لغت شنیداری هم بگیریم، طی چند وقت اخیر، به ویژه طی یک سال اخیر، حداقل طبق آمایشی که خود دانشگاه تهران، جایی که جناب آقای دکتر علمی بزرگوار هم حضور دارن، در آنجا خرداد ماه مسئله‌ای که منتشر شد به عنوان 71% از دغدغه گفتگوی عادی مردمان جامعه مطرح شد، از جامعه آماری 30,000 نفری در میان 21 استان از استانهای کشورمون. در این حوزه وقتی ریستر شدن درباره اینکه این دغدغه چیست، ترس و واهمه رو درباره عدم شناخت نسبت به مقوله هوش مصنوعی، تأثیری که میتواند در زندگی داشته باشد، مسئله امنیت یا عدم امنیت، واقعیت یا غیر واقعیت، حقایقی که ما انسان‌ها باهاش مواجه هستیم، به عنوان مؤلفه های اول و دوم با درصد انتشار 41% و 30%، عنوان شد سایر مؤلفه ها در رده های بعدی با آمار بسیار بسیار کمتر، همه زیر 10%. عرض کردم جامعه آماری 30,000 نفر، 21 استان از میان استان های کشورمون آمایش رو عزیزانمون در دانشگاه تهران انجام دادند. نگاه مسئولانه بخوایم داشته باشیم، اون چیزی که اصلا متولی یا جایگاه، ساحت، ماهیت، چارچوب، قوانین، شرح قوانین، اجرای اونها و نظارت با بدنه دولت بخوایم داشته باشیم، خب شاهدیم که یک کارگروه به عنوان کارگروه هوش مصنوعی در اواخر دولت 13 شکل گرفت. شاید شکل اجرایی یا بنیادین اون رو ما در حوزه آغاز فعالیت‌های دولت 14 شاهد بودیم، هرچند هنوز به شکل خاص اساسنامه این کارگروه بیرون نیامده که بخوایم بگوییم آیا اقداماتی که هرچند خرد و اندک یا شاید مبسوط که از این هم گزاره‌ای در دست نداریم که تا کنون صورت گرفته، مبتنی بر آن اساسنامه بوده یا خیر. بار دیگر ارجای اجتماعی و جامعه شناختی داشته باشیم. دو تن از جامعه شناسان شهیر و شناخته شده کشور ما که دست گرم از قضا در حوزه رسانه هم دارند، یکی از این عزیزان جناب آقای مسعود فراستخواه بزرگوار، ارجاع دادند به مؤلفه آسیبی به عنوان ورود مباحث نوین مدرن پیش از فرهنگ سازی اون. نگاه ایشون از دوران مسئله به نام آغاز انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی، مبحثی به نام دنیای مشروطه یا جهان مشروطیت در کشور ما، درهای ورود علم یا دانش روز به نام روز آمد شدن، اما عدم فرهنگ سازی اون که پیش از آن که برای ما آورده و داشته در حوزه مثبت داشته باشه، تا تطبیق پذیریش دارای الگوهای آسیبزا بوده، اگر نگوییم خطرآفرین. دیگر جامعه شناس نازنین کشورمون، مسئله ای که شاید میتونم بگم حداقل طی یک دهه اخیر به شدت در فضای رسانه بحث اون مطرح شد، از اوایل دهه 90 91 92 93، با توجه به حضورم در برنامه گفتگوی فرهنگی در قالب این 14-15 سالی که با این برنامه همراه هستم، این رو با قطعیت عرض میکنم، مسئله به نام سواد رسانه آرام آرام زمزمه های آن، بعد گذار از سواد رسانه ورود به سواد فضای مجازی، عدم تفکیک آیا تعریفی هستن میان سواد رسانه یا سواد فضای مجازی وجود داره و این کلاف سردرگمی که همچنان ادامه داره. امروز چه بخواهیم چه نخواهیم با مسئله به نام هوش مصنوعی، شاید از دو سه سال قبل مسئله به نام متاورس، امروز کمی متفاوت تر ابزارهایی که در اختیار هر کاربری در فضای مجازی قرار گرفته با نام هوش مصنوعی به قول معروف گفتنی مواجه شدیم. پیش از آغاز برنامه من گفتگوی بسیار کوتاهی از طریق شکل مکتوب جام دکتر علمیه برای که نمط بر عدالت باشه با جناب آقای تقی‌زاده داشتم، بر مباحثی به نسبت با هم همتراز همراه شدیم. من برای آغاز بحث فارغ از تعاریف که امیدوارم دوستان از تعاریف کلان بگذرن چون این تعاریف مدام مطرح شده و فقط وقت برنامه رو میگیره، ریشه مشترکی از ایشان گرفتم، مسئله فلسفه هوش مصنوعی است. این فلسفه میتواند بر ایجادش باشد، بر دوامش باشد یا بر آینده نگریش. این سه طریق از آن هر دو عزیز با ید قدرت برای انتخاب. فقط جسارتاً من با کدوم یک از دو عزیز شروع بکنم؟ جناب تقی‌زاده قوره به نام شما افتاد در خدمتم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون. سال 1936 بود که آقای تورینگ اولین بار توی مقالش اومد گفتش که بعضی گزاره‌ها وجود دارن که نمیشه صدق یا کذب اونها را اثبات کرد، همواره محاسبه ناپذیر میمونن. در حقیقت نمیشه اونها را به صورت الگوریتم بیان کرد. این ریشه شکل‌گیری هوش مصنوعی در حقیقت حدود 90 سال پیش بود. سال 95 بود، 1995 بود که آقای مک‌کارتی اومد خود واژه آرتفیشال اینتلیجنس رو مطرح کرد. بعد از اون فیلسوفان هوش مصنوعی اومدن یک گزاره مطرح کردن و گفتن آیا هوش مگه میتونه مصنوعی باشه؟
بله.
شاید مثلا نیاکان ما، اجداد ما، وقتی که توی یک آسمانی رعد برقی زده شد و جایش شعله ور شد، با نوآوری خودشون رفتن یاد گرفتن و اون رو ایجاد کردن و اسمش رو گذاشتن آتش. در واقع آتش فارغ از این که توسط انسان ایجاد بشه یا توسط در واقع رعد برق، آتش هستش و این مصنوعی بشری در واقع آتش نام گرفت. یا شاید به یه نوع دیگه خدمتون عرض کنم، وقتی ما داریم میگیم که دریاچه مصنوعی چیتگر، منظورمون چی هستش؟ منظورمون این هستش که دریاچه مصنوعی یا منظورمون هستش که توسط انسان ایجاد
درسته،
شده؟
درسته.
پس بنابراین این واژه مصنوعی در هوش مصنوعی گمراه کننده شده، چون هوش واقعا حقیقتا حقیقی هستش و در حقیقت پس ما برای اینکه بخوایم فلسفه هوش رو بررسی کنیم باید بپردازیم به خود هوش، چون مصنوعی بودنش فقط نشون میده که توسط انسان ایجاد شده. بسیاری از بزرگان تو این زمینه میگن که شاید مثلا هوش ایجادی یا هوش تقلیدی عنوان مناسب تری باشه، یا برخی میگن هوش دیجیتال شاید عنوان علمی و دقیق تری باشه و یا هوش تجمعی. از این بابت فلسفه در واقع هوش مصنوعی رو که یک مسئله چندبعدی هست روی بحث هوش، آگاهی و ذهن در واقع متمرکز میشن. خود هوش در حقیقت 7 مؤلفه داره که اولی مؤلفش در واقع یادگیری و لرنینگ هست. اگه بخوایم بگیم که هوش مصنوعی بهش رسیده یا نه، حتما بهش رسیده، چون الان هوش مصنوعی در حقیقت بر اساس الگوهایی که از داده ها میگیره میاد یاد میگیره و دومین روشی که انسان در واقع توش یاد میگیره یادگیری رفتاری هست که هوش مصنوعی در واقع با حالا روش های مثلا به اصطلاح مثلا LBM Large Behavioral Model ها در واقع بهش رسیده. پس از این 7 مؤلفه فانکشن هوش، یکیش که یادگیری هستش رو میتونیم بگیم هوش مصنوعی بهش رسیده. دومین مسئله بحث حل مسئله است. خب بزرگترین وعده هوش مصنوعی ارتقای بهره‌وری و حل مسئله از طریق در واقع تحلیل داده هستش. مثلا فرض بفرمایید که شما الان موضوع هواشناسی، داده هایی که سنسورها و حسگرها جمع میکنن، فشار هوا، نمیدونم رطوبت، سرعت باد، این در واقع داده ها جمع میشه و توسط در واقع هوش مصنوعی تحلیل میشه و در نهایت ما مثلا بگیم که مثلا پیش بینی میکنیم هوا خوب هست یا بد هست و در واقع میگیم پیش بینی میشه فلان ساعت هوا خوبه. پس بنابراین به عنوان یک حل مسئله در واقع الان هوش مصنوعی بهش رسیده. بحث بعدی بحث استدلال هست. الان دو تا هوش مصنوعی که توسط شرکت‌های بزرگ معرفی شدن، یکی اوپن ای آی 01 و جمینای که توسط گوگل معرفی شد، استدلال میکنه. یعنی فرض بفرمایید که پاسخی که شما میده علاوه بر اینکه پاسخ میده، چرای پاسخ هم میده. یا مثلا به فرض همین هوش مصنوعی اوپن ای آی 01 اومدش سوالات ریاضی کاملا حل کرد و به اصطلاح تحلیل کرد. پس میتونیم بگیم که در حوزه استدلال که یکی از فانکشن های هوش هست که و مختص انسان هست رسیده. بحث بعدی بحث در واقع انعطاف پذیری هست و توانایی تطبیق با موقعیت جدید هست. ببینید انسان یکی از ویژگی‌های منحصر به فردی که داره توانایی تطبیق و یادگیری محیط داره. مثلا فرض بفرمایید شما با یک تلکابین رفتید بالای کوه، به اصطلاح تلکابین خراب میشه، هوا به اصطلاح محالوت هست و هیچ راهی چجوری میتونید برید پایین. تنها در واقع راهی که انسان محیط ناشناخته رو حس میکنه و میره پایین، در واقع 90% زمانش به شناسایی محیط و 10% به حرکتش میده. در واقع توانه تطبیق پذیر داره که الان هوش مصنوعی امروزی در واقع با الگوریتم های یادگیری تقویت شده و فیدبک شده از انسان داره این کار رو انجام میده و میتونیم بگیم تو این حوزه ورود پیدا کرده. بحث درک و تفسیر هستش که در واقع کلیتی که تو این حوزه میتونیم بپردازیم بحث معنا هستش، قصد و نیت هست. هوش مصنوعی در حقیقت قصد و نیت رو فعلا در واقع بهش نرسید. در واقع چیزی که الان هستش سینتک پروسسینگ هست، سمانتیک پروسسینگ نیستش. معنا رو پروسس نمی‌کنه. به فرض شما اگه یه دستور آشپزی رو، دستور پخت کیک رو بهش بدید، میفهمه که اینو درست کنه. ولی اینکه مثلا این در حقیقت مثلا شما چقدر شکر باشه، چقدرش آرد باشه، چقدرش تخم مرغ باشه و این چه معنای خوشمزگیش داره رو در واقع متوجه نمیشه.
خب یه نقطه بگذار اینجا به دکتر تقی‌زاده بزرگوار برای اینکه بتوانیم بحث رو ما به شکل مشترک پیش ببریم. از این هفت مؤلفه
خدمتتون بگم،
از این هفت مؤلفه عرض کردم شما 5 تا رو عنوان کردید. اجازه میخوام من تلیه کلام جناب آقای دکتر علمیه رو هم به یاری بگیرم، از اینکه رعایت میکنید دامنه دوستان مخاطب رو که همه مثل مانند شما و البته جناب دکتر علمی دست گرم در حوزه تخصص ندارن و مثال ها و مصداق های میارید که آشنا باشه. مؤلفه‌ای هم که باش مطرح میکنید بسیار بسیار سپاسگزارم، چه در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب دکتر تقی‌زاده، جناب دکتر علمی، چه آنچه که من مطرح کردم در حوزه مبحث فلسفه هوش مصنوعی. اگر رویکرد متفاوتی دارید من با شما همراه هستم. این مسئله رو هم خیلی کوتاه عرض بکنم، با توجه به اینکه هر شب اگر برنامه گفتگوی فرهنگی داره 24 ساعت قبلش با مخاطبان رو مطرح میکنه و برخی از مؤلفه ها رو مخاطبان در اختیار ما میگذارند، از میان 5 مؤلفه ای که تا کنون جناب دکتر تقی‌زاده بهش اشاره کردن، مبحث حالا از زاویه دید ایشان لرنینگ یا همان یادگیری و مؤلفه آخرشون یعنی یکی مانده به آخر مقوله تطبیق، دو مؤلفه بودی که به شدت مد نظر دوستان مخاطب در حوزه حالا چه فعالانی که به شکل مستقیم مثلا کاربر ابزارهای هوش مصنوعی هستن، چه کسانی که شاید فقط این مسئله رو به عنوان یک شنونده دارن پیگیری میکنن، جز پرسش هاشون بوده. اگر صلاح میدونی در تلیه کلامتون در کنار مقدمه که دارید به اینها اشاره بکنید برای باز کردن مفهوم، من بی‌نهایت از شما سپاسگزار خواهم بود و در خدمت.
سلامت باشید. ببینید من یه خیلی کوتاه یه نکته رو عرض بکنم.
می‌فهمید.
خب این قسم برنامه خیلی جذابه، خیلی خوبه، به هر حال آگاهی بخشی داره، آموزش داره. ولی یه چیزی هم در نظر بگیریم دیگه، هر چقدر ما بشینیم در مورد این موضوعات و فلسفه و این داستانا صحبت بکنیم،
بله،
به درد می‌خوره. ولی کارکردش چیه؟ یه ذره اونورتر از مرزهای ایرانی کشوری است که الان وزیر هوش مصنوعی داره و دارن به مسئله هوش مصنوعی توی حاکمیت اینقدر جدی میپردازن. بعد خب ما امروز توی کشور عزیزمون ایران با این همه پتانسیل، با این همه جوان خلاق باهوش و نخبه، تازه یه کارگروه هوش مصنوعی داریم بعد از چند سال کشمکش بین چند تا نهاد و ارگان و بالا و پایین که به قول شما هنوز اساسنامه هم نداره.
بله.
از اساسنامه بگذریم، کارکرد نداره، متولی درست و حسابی نداره و هوش مصنوعی نایستاده، با سرعت داره پیشرفت میکنه توی دنیا.
درست.
امروز توی کشورهای اروپایی، توی امریکا، خبر خوب اینه که تو خیلی از جای دنیا و خیلی از کشورها که حالا دوستان همکاران ما دانشجوهای ما دارن زندگی میکنن و کار میکنن، ایرانیان که حرف برای گفتن دارن و اینو توی بحث هوش مصنوعی توی دنیا خیلی‌ها میدونن که ایرانی‌ها فوق‌العاده توی این حوزه باهوشن. ولی خب میزان بهره‌برداری داخلی خودمون متأسفانه قابل مقایسه نیست. این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم.
درود.
و بدونیم که داره میره جلو. یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم، چه برامون چالش باشه چه نباشه، داره میره جلو و تو دنیا چالشه.
متوجه.
ببینید من چند تا مثال امشب خواهم زد، همرم امریکایی اروپایی میزنم. امروز توی امریکا یکی از چالش‌های هوش مصنوعی حوزه فرهنگه، تأثیرات فرهنگی هوش مصنوعی.
بله.
و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه تو حوزه آموزش و فرهنگ و مسائل فرهنگی داشته باشه. یه جمله خیلی کلیدی داره، میگه هوش مصنوعی میتونه به طور همزمان ابزاری تحول آفرین و چالش برانگیز برای فرهنگ باشه. ببینید خیلی جذابه، میگه هم میتونه چالش برانگیز باشه، میتونه داستان داشته باشه، دردسر داشته باشه، چالش و هم میتونه تحول آفرین باشه. فقط ما حالا اون قسمتشو بذاریم که تحول آفرینشو نگاه بکنیم. یه مثال واسه خیلی ساده، من و شما خیلی در مورد تخت جمشید خوندیم شنیدیم، بعضا هم حالا خیلی پرهزینه اومدن با نرم افزاری شبیه ساز با تیریدی یه چیزایی تعریف کردن، ولی امروز به راحتی من و شما توی یک نرم افزار پیام‌رسان ایرانی، حالا چون اسم بله رو آوردید من بله رو مثال میزنم، توی بله ربات‌های هوش مصنوعی رو یه چند تا از مدل‌ها رو دم دست گذاشته که کاربر خیلی راحت، خیلی یک دو سه میتونن باش کار بکنه. بریم اونجا و توصیفی که در حد یک پاراگراف از یک سرباز هخامنشی به طور مثال داریم رو بگیم و برامون رسم بکنه اون تصویر رو. حالا تصور بفرمایید که یه استاد دانشگاه که فرهنگ رو میشناسه، تاریخ رو میشناسه و مطالعات داشته، جزئیات رو دقیق میدونه، چقدر میتونه به راحتی از این ابزار استفاده بکنه برای اینکه بازسازی بکنه بخش از تاریخ.
درست.
امروز هوش مصنوعی توی حوزه آموزش علوم پزشکی به قدری کاربردیه که دیگه مثل قدیم ها توی خیلی از کشورها و توی خیلی از دانشگاه های دنیا و من جمله تو بعضی از رشته ها توی دانشگاه های ایران دیگه از اجساد برای تشریح استفاده نمی کنن، از خرگوش و موش استفاده نمی کنن. هوش مصنوعی اومده مدل سازی کرده و جراحی رو دارن به صورت مجازی، به صورت ویرچوال انجام میدن. ببینید اینا کارکردهایی که تعارف نداریم، خب داره دنیا ازش استفاده میکنه و در دسترسه. قابلیت های هوش مصنوعی، این حالا یک نکته. نکته بعدی ببینید، اصلا هوش مصنوعی یکی از ویژگی های جذابش اینه که خودش داره خودش رو، اصلا اینجوری فلسفش همینه دیگه، اینجوری تعریف شده، اینجوری مهندسی شده که داره خودش رو آموزش میده و توی بعضی از حوزه ها و بعضی از رشته ها به دلیل اینکه خب خطاهای انسانی رو نداره، کانفلیکت ها رو نداره، به طور همزمان و با سرعت بسیار بالا میتونه نتیجه گیری بکنه، مقایسه بکنه و و میبینیم که نتایجی از منابعی که خود ماها قبلا، انسان ها قبلا کشف کردن، تدوین کردن، در میاره که از چشم خود انسان ها بعضا به دور بوده. ببینید خب این ویژگی ها، این کارکرد ها امروز تاثیرات به شدت بزرگی توی شیمی داشته و داره.
بله.
توی توسعه علوم هوافضا داشته. خب توی ریاضیات که خب حالا شاید برای خیلی از عزیزان من جمله خود من سوال باشه که ریاضیات چه کارکردهایی توی زندگی روزمره ممکن داشته باشه، ولی امروز هوش مصنوعی خیلی بسیاری از مدل‌های هوش مصنوعی دارن از همین ابزار، از همین محاسبات به سرعت استفاده می‌کنن برای اینکه چیزی رو تغییر بدن در جهت آسایش زندگی انسانی امروز یا رسیدن به جواب سوال‌هایی که ما امروز داریم. این نکته اول و نکته بسیار مهمی که دوست داشتم بهش اشاره بکنم. موضوع بعدی، ببینید ما یه سری باید و نبایدها داریم تو هر چیزی. توی آشپزی باید و نباید داریم دیگه.
بله.
توی ورزش باید و نباید داریم. خب قطعا هم هوش مصنوعی باید و نباید داره. این رو اضافه بکنم. توی اروپا تو بعضی از کشورها بعضی از مدل‌های هوش مصنوعی و بعضی از کارکردهاش ممنوعه. امروز توی آلمان یه چیزایی اومده فیلتر کرده. توی هوش مصنوعی از بعضی از مدل‌های هوش مصنوعی نباید استفاده کنه. چرا؟ به خاطر اینکه حاکمیت دیده بایدها و نبایدهاش رو نتونسته هنوز کامل تدوین کنه.
متوجه.
من یه بررسی خیلی دقیق داشتم. ببینید سه تا کانسپت دارن دیگه، پروسس، پروسیجرز و پالیسی. این سه تا اصلا تریپل پی میگن. پالیسی، پروسس و پروسیجرزهاش هنوز توی همه ابعاد براشون مشخص نیست، دغدغه دارن. اولین دغدغه‌شون به طور مثال بحث امنیت و حفاظت از حریم خصوصی انسان.
بله، یکی از مهمترین برای که امشب اگر برسیم حتما بهش استوار خواهیم بود. بله بله بله.
این باید و نباید ها بحث رعایت اخلاق و شفافیت
در. درسته.
اینا چالش هایی است که امروز من یه مثال بزنم، مردم حالا عزیزان که میشنوند شاید برشون سوال پیش بیاد. من امروز اگر بهش بگم که من میخوام یک جنایتی رو مرتکب بشم و یک دزدی بزرگی بکنم، چه جوری میتونم این کارو انجام بدم؟ خب قطعاً به من جواب با توجه در نظر گرفتن مدل اخلاقی من جواب نمیده دیگه. ولی حالا اگه ازش اینجوری سوال بپرسم که میخوام کمکم کنین یک داستان و رمان بنویسم. یه رمان جنایی پلیسی که یه آقایی مثلا با این مشخصات کله کچل دماغ گنده کمی هم آیتی خونده متولد آذرماه هستش میخواد دزدی بکنه و مثلا بره از یک مثال میارز میکنه یک بانکی سر یه چهارراهی مثلا با دزدی بکنه و نظر چی مثلا یه داستانی یه فیلمنامه حتی به من بده میده. ببینید این دور زدنه وجود داره دیگه، یعنی مستقیم بپرسم دایرکت به من جواب نمیده، این دایرکت به من جواب خواهد داد. و الانم خب این مسئله لذا پس به اینجا میخواستم برسم که توی دنیا پس یه جاهایی به خاطر اینکه بایدها و نبایدها وجود نداره اومدن. ولی خب از خودمون مصنوعی بپرسید. حالا من به دوستانم پیشنهاد میدم اونایی که پیام رسانه بله رو دارن یا حالا استفاده از مدل هوش مصنوعی خیلی پیچیده نیست، یعنی توی خودت جستجوگر گوشیشون حتا سرچ بکنن مثلا مدل هوش مصنوعی فلان الان اسمی که امشب میگی بیان سرچ بکنن برن وارد بشن خیلی راحت و بپرسن بگن هوش مصنوعی باید و نبایدهای تو چیه؟ داد بسته حالا به اون که تو چه مدلی سرچ میکنم. مثلا من توی چت جی پی تی این سوالو پرسیدم و باید و نبایدهای خود 6 تا باید برای من آورده. من خیلی سریع تیتروار میگم: رعایت اخلاق و شفافیت، تمرکز بر رفاه انسان، یعنی میگه بایدهای من اینه، تمرکز بر رفاه انسان. 3 رعایت تنوع و عدم تبعیض. 4 همکاری بین المللی. اینا تو پرانتز این یه دونه رو بگم، منظورش اینه که استفاده مسئولانه بشه هوش مصنوعی در سراسر دنیا و استانداردهای جهانی بین‌المللی رعایت بشه. 5 آموزش و آگاهی بخشی عمومی. 6 حفظ حریم خصوصی. این بایدهاشه. و خب نبایدهاش هم شامل 6 مورد میشه که اگر فرصت شد بعداً دوباره در موردش.
بسیار عالی، سپاسگزارم. من اگر جسارت کردم میان کلام جناب آقای دکتر تغیزاده آمدم به سبب ارجاعی بود که به درستی و به دقت کننده محترم برنامه دادم، برای که بحث به شکل رفت و آمدی باشه. میدونم برخی از مؤلفه ها نیازمند توضیح تشریق و تدقیقه، ولی در همین حد فاصلی که فقط یک فصل از فرمایش جناب دکتر تغیزاده و جناب دکتر علمی مطرح شد ما دقیقا به نیمه برنامه رسیدیم، یعنی به همان میزان ما تا پایان برنامه زمان داریم. تا جایی که امکان داره اگر ممکن است بر من کمتری منت بگذارید ایجاز در کلام رعایت بشه که بتوانیم حداقل بر یک مفهوم دستاوردی شنیداری و اجرایی آنچنان که جناب دکتر علمی بهش اشاره کردن کاربردی هم برای عزیزان داشته باشیم، رفت و برگشت و درنگ رسانی داشته باشیم. با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20 رو در شامگاه 11 آذر 1403 خورشیدی در شرایط به شکل زنده و مستقیم با شما عزیزان از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها قسمت کردیم که شنونده گفتگوی فرهنگی هستید. بایدها و